بسم الله الرحمن الرحیم. ولا حول ولا قوة الا بالله العلي العظيم، وصلى اللهم على سيدنا محمد. وعلى اهل بيته الطيبين الطاهرين الهداة المهديين المنتجبين سیما بقیت الله فی السماوات و الارضین. اعوذ بالله من الشیطان الرجیم. و یعلمه الکتاب و الحکمت و التوراة و الانجیل و رسولا الی بنی اسرائیل. توفیقی خدمت برادران و خواهران بزرگوار، آیات مبارکه سوره آل عمران رو مطرح میکنیم. آیین که الان تلاوت شد آیه شماره 48 و انشاءالله قسمتی از آیه بعد خواهد بود. همان گونه که استحضار دارید، بحث در آن است که حضرت باری تعالی ویژگی ها و خصوصیات شخصیتی ولادتی این آیت بزرگ خیش عیسی مریم این روح الله رو مطرح می فرماید. دیشب خواندیم که و یکلم الناس فی المهد و کهلا، عیسی سخن میگوید در مهد و گاهواره، اما سخن گفتن او مانند انسان هایی است که به نهایت پختگی و اون حالت کهولت پای نهادند و رسیدند. هنگامی که اجازه الهی به صحنه بیاید، نیاز نیست که تارهای صوتی انسان به سخن درآید تا آدمی را یارای تکلم باشد. اون که این تار صوتی را آفریده است میتواند قاعده خواندن و نواختن اون رو به شکل دیگری تغییر دهد، که خالق این صدا و این صوت و آهنگ در وجود ما آدمیان هموست. و من از صالحین، و این پیغمبر بزرگوار الهی به مقام صلاحیت رسیده است، وجود صالح است، عمل صالح دارد. گفته صلاحیت در کلام او دیده می شود، گفتار صالح. به تمام معنا صلاحیت عیسی را خداوند امضا می کند. اونگاه اشاره کردیم که مریم گفت پروردگارا به چه شیوهی برای من این فرزند خواهد آمد، و حال اینکه در زندگی من ارتباطی نیست، یعنی به راه های متعارف من پای نگذاردم، ازدواجی نکردم که بخواهم دارای فرزند باشم. گفتیم که خدای سبحان فرمود که او می آفریند هر آنچه را که بخواهد. و اذا قضا امرن فانما یقول له کن فیکون. اگر قضا یعنی قطعیت، اگر قطعیت حکم الهی باشد، می گوید کن، اونگاه فیکون خواهد شد. توضیح هم در این جهت داده شد و در مجموع اشاره کردیم که در آفرینش الهی ما یه قاعده کلی داریم که این قاعده تخلف ندارد. حاکمیت قانون سببیت و علیت است. در نظام آفرینش خدای سبحان اون چنان آفریده است خلقت را که عبد الله ان یجری الامور الا با اسبابها. تمام وجود با سببیت و علیت حرکت می کند. نهایت علت ها گاه آشکار است برای آدمیان، گاه پنهان و خفی است، علل جلیه و علل خفیه. بخشی از علت ها رو بشر به مرور زمان متوجه می شود، که اون که ممکن بود اگر 100 سال قبل شما، 50 سال قبل، خیلی از تحولاتی که امروز جامعه بشری می بیند برای پدران ما گزارشون رو می دادید، می خندیدن به ما واقعا و باور نمی کردن چنین نکاتی باشد که شما این سوی دنیا صحبت کنید، مستقیما کلمات شما را، تصویر شما را دیگران دریافت کنند و با شما همزمان یه حالت گفتگویی و گفتمانی داشته باشند. اما علت این کار رو بشر فهمید و به این راز دست یافت، و حال اینکه این 100 سال قبل مخفی بود. و همینطور سیر بشر رو ببینید که رو به جلو می رود و خیلی از علتهای پنهان برای آدمیان آشکار می شود. خیلی از رازهای نهفته خلقت رو یقینا پرده برداری می کند، انسان به حقایقی می رسد. اوج این علت ها در جاییست که ممکنه در این جهان و در این دنیا هم حتی برای آدمیان شکوفا نشود و آشکار نگردد. و از اونها باشد که بارها اشاره کردیم که گفتم گره نکشودم زان طور تا من بودم، گفتا و منش فرمودم تا با تو تراری کند، از اونهاست که به ما اوتیتون من العلم الا قلیلا، از همان بهره دانش اندک بشریست که نمیتوانیم پا رو گاه از بعض از محدوده ها فراتر بگذاریم. هنگامی که امر او تعلق گیرد فإنما یقول له کن فیکون، همان میشود که اراده الهی و مشیت حکیمانه اوست تمام. پس بنابراین مریم پاسخ خود رو گرفت، دانست که مسیر ولادت این فرزند مانند دیگر انسانها نیست و این از جنس دیگری این فرزند می آید، مانند پدر خیش هست، مانند آدم است که در زندگی آدم نام پدری دیده نمی شود، زوجیت و تجویزی نیست، یه لقاهی شکل نگرفته است که این آدم یا یوحناس آدمیان ما شما را آفریده این من ذکر و انثا، خود این ذکر و انثا چی؟ خلقکم من نفس واحده و خلق منها زوجها، از یه نفس واحده ما شما را آفریدیم، از همین نفس واحده از جنس خود این زوج اونگاه شما از این زوج پای به وجود و هستی نهادید. یه تشابهی رو در این جهت بین عیسی و آدم خداوند سبحان نشان میده. این تمام مطالب شب قبل. ادامه سخن البته به این قسمت کار داریم، یعنی این بحثی که اشاره کردیم در مورد کیفیت خلق عیسی اگر برسیم به الا فردا شب، یه نکاتی است که انشاءالله باید گفته بشه در یکی از مهمترین آیات این سوره و قرآن، آیه 49. اما در این آیه 48 و یعلمه الکتاب و الحکمه و می آموزاند خدا به او یعنی به همان عیسی کتاب و حکمت رو و تورات و انجیل رو، چهار گزینه رو حضرت حق مطرح میکند در اینجا. اما نکته زیبا این است که فاعل یعلمه کیست؟ خداوند است، خداوند می آموزاند، یعنی معلم مستقیم عیسی خداست. خیلی لطیف و زیباست این جمله به این تعبیر قرآنی. به بیان کلی می دانیم که علم الانسان ما لم یعلم، معلم همه وجود و هستی خداوند است. علم از ذات الهی تراوش می کند، بر عرصه وجود و آفرینش بر سینه آدمیان می نشیند و خانه می کند. روشن است که علم از سوی حضرت حق می آید و معلم وجود حضرت باری تعالی است. اما این علم به آدمیان آیا مستقیم یا غیر مستقیم میرسد؟ این بحث است. عین این تعبیری که شما اینجا ملاحظه میفرمایید، میبینید که از زبان انبیا یعنی در شأن پیامبران خدا میگوید. مگر شما در مورد پیامبر خودمون نمیگویید که هو الذی بعث الامیین رسولا منهم یتلو علیهم آیات و یزکیهم و یعلمهم الکتاب و الحکمه؟ این پیامبر تعلیم میده، اونجا فاعل کیه؟ و یعلمهم کی تعلیم میده؟ پیامبر چه کسی را؟ ما را، مردم را و جامعه را. پیامبر تعلیم میدهد کتاب و حکمت را به جامعه، اما اینجا چی؟ خدا تعلیم میدهد کتاب و حکمت را به عیسی. پس ببینید روشن میشه قضیه چیست. خداوند سبحان مستقیم یک گروهی از بندگانش رو تعلیم میدهد، اونگاه این جماعت وارسته فرهیخته اند که لیاقت اون دارند که معلم دیگران باشند. همه از خدا تعلیم میگیرند، اما این تعلیم بلا واسطه از آن پیامبران است، با واسطه بقیه انسان ها توسط انبیا. خیلی لطیف این بحث مطرح میشه در قرآن، اما یه اختلافی اینجا هست، این اختلاف رو من مطرح میکنم و بعد خود این آموزه ها رو معرفی میکنیم، این کتاب و حکمت رو. در مورد ما آدمیان وقتی این بحث مطرح میشه، یعنی پیامبران اولیاء خدا، اونها که مستقیما آموزش الهی گرفته اند، حالا این داشته های خودشون رو موظفن به دیگران منتقل کنن، به امت های خودشون و به جامعه برسانند این پیام های الهی را. اما یه نکته قبلش میبینید که در این آیات نمیبینید. وقتی که پیامبران میخواهند تعلیم بدهند، پیش شرط اون یزکیهم و یعلمهم، اما اینجا صحبت از یزکیهم دیده نمیشود. هنگامی که خدا انبیا رو تعلیم میدهد، یعلمه الکتاب و الحکمه، اما پیامبران وقتی میخوان مردم رو تعلیم بدند، یزکیهم و یعلمهم، چه فرقی است بین اینجا؟ خب خداوند سبحان انبیا رو که تعلیم میدهد، اینها کسانی هستند که گفتیم المصطفون الاخیار، اینها نخبگانند، برجستگان جامعه بشری، گزیدگان میان انسانها، عقلا، توانمندترین و مستعدترین انسانها گزینش میشوند و پاکیزه‌ترین آدمیان. دیگه اینها نیاز به بعض از پیش شرط ها ندارند. بالاخره این دوستان عزیز میدانند وقتی بعض از رشته ها رو انتخاب میکنن به یه نصابی رسیدن که باید پیش نیاز بگذرونن، یعنی در حدی رتبهشون که کافی نیست، باید یه دروسی رو به عنوان پیش نیاز ابتداعا در ترم اول دوم بگذرونن تا بعد برسن به اون درس های اصلی خودشون. ممکنه تعداد این واحد ها کم هم نباشه، اما اینها پیش نیاز است، چاره ای نیست، باید طی کنن تا به اون نصاب برسند. پیامبران الهی درس پیش نیاز ندارند، رسیدن به نصابی که از همون ترم اول و روز نخستین خدا آموزش رو مستقیم به اینها منتقل میکند و تعلیمشون میدهد، یا علمه الکتاب و الحکمه. اما دیگران نه، وقتی انبیا میخوان بشر رو تعلیم بدن و ماها رو تعلیم بدن، ما نیاز به یه دوران مقدماتی داریم، باید یه کارهایی با ما انجام بشه تا این آموزش در وجود ما اثرگذاری خودش رو بکند. این بحث جالبی است که عرض میکنم. بالاخره میدانیم حکمای یونان هم چنین میکردن، یعنی اینها میگفتن به تعبیر خودشون به بدگوهر نمیتوان چیز آموخت، میگفتن ابتداعا باید گوهر رو تغییر داد پس اونگاه آموزش رو شروع کرد. این در حکمت بابلیان بود، در حکمت یونانیان بود و به نوعی این سابقه دیرینه بشری داشت. به مثال ساده عرفی عرض میکنم این معنا رو، دوستانی که با مقوله دامداری آشنا هستند و بالاخره این دغدغه‌شون هست، اینهایی که با شیر سر و کار دارن میدونن این شیر عالی پاکیزه‌ای که الان گرفته شده از این حیوان، اگر این شیر پاکیزه در یه ظرفی قرار بگیرد که این ظرف مختصری مشکل داشته باشه، دیری نمی انجامد، یعنی این زمان زیادی نمی برد که تمام این شیر از بین میره و فاسد میشه، این غیر قابل استفاده است، یعنی اون ظرف مظروف خودش رو نمی پذیرد و از بین می برد، نابود می کند. متاسفانه خیلی دغدغه دارن در نظافت ابزارالاتی که با شیر، چون تغییر سریع داره شیر، اینی که در قرآن خداوند سبحان وقتی لبن و شیر بهشت رو میگوید لم یتغیر طعمه، اون که تغییر طعم نکنه زود فاسد میشه شیر، حساسیت ویژه‌ای دارد این ماده. این ظرف عجیب این ماده را از بین میبرد و تغییر میدهد، میگن این ظرف باید پاکیزه باشد تا بماند این ماده به خوبی و زیبایی ماندگار و مفید باشه. مثل این که در وجود ما آدمیان باید تغییرات ایجاد بشه، اگر بخواهد این ماده حیات، اگر بخواهد یعلم و همول کتاب و الحکمه بیاید، حاجت به آن است که یزکیهم، ابتداعا باید این ظرف وجودی ما یه شستشویی بشه، باید یه مقداری تحولاتی در این وجودمون پیش بیاد تا زمانی که نیاید یا اون چه درون این جان ریخته می شود در می گردانیم، یا درست تلقی نمی کنیم، بعضیشو می پذیریم بعضیشو نمی پذیریم، قسمتی هضم می شه قسمتی می ماند و اون آموزش و تعلیم به بار نمی نشیند. این کاریست که پیامبران با انسان ها می کنند، یعنی یه بسترسازی در وجود انسان ها، یا زکی هم باید تزکیه بشه، باید این آلودگی ها و ناپاکی ها در ظرف وجود هممون از بیان بره. چیست این ناپاکی هایی که مانع می شود از اون که این توبه و تعلیم در وجود ما به بار بنشیند؟ طبیعی و روشن است، چیزیست که از اون تعبیر به رذائل می کنید. گاهی من تعبیر رو اشاره کردم، ببینید میگیم رذائل فضائل، کلمه رذائل از ماده رذل میاد، رذل رو ما غلط معنا می کنیم، یعنی اصطلاح عرفی داریم نه اصطلاح لغوی. به اصطلاح میگیم با یه پسفندی هم میگیم رذل اوباش، نه اصلا این معنای این لغت نیست به طور کلی. کلمه رذل یعنی پست، یعنی چیزی که رو به پایین میآید. و منکم من یرد الى ارذل العمر لکی لا یعلم من بعد علم شیئا، بعضی از انسانها و منکم من یتوفا، عده میان میرسن به یه حدی نمیمانند، قرآن میگوید عده میمانند تا جایی که به ارذل العمر میرسن، 90 سال 100 سال ارذل العمر، یعنی اون مراحل پست عمر، اون مراحلی که از این شیب که بالا رفتن به تمام معنا به پایین رسیدن و دیگه توانایی ها، زورمندی ها، قوا همه به تعبیر عامیانه ته کشیده است. دیگه توانی نیست، همون شیخوخیتی که دیشب اشاره می کردم بعد از دوران کهولت، این ارزل العمر به حدی که لکی لا یعلم من بعد علم شیخ، تمام داشته ها و اطلاعات، این بانگ اطلاعاتی فعال این دانشمند، این انسان موفق، همه رو الان از دست داده است. میگه تا هیچ خاطرم نیست، به نظرم آشناست این مطالب اما نمیدانم چیزی. این اون حالت ارزل العمر است. رذائل و رذیله عزیزان، که میگید رذائل اخلاقی، یعنی چیزهایی که در وجود ما را پست میکند، ما را میکشد پایین. نقطه مقابلش فضائله، یعنی چیز فضل یعنی فزونی، چیزهایی که ما را فزون می کند، از آنی که هستیم فراتر می برد و بالاتر می برد. ما در بین رذائل و فضائل در حال حرکتیم. هنگامی که این رذیله ها در وجود ماست ما را پای بست می کند، این جان ظرف وجودی مستعد نمی شود که تجلی الهی بر این جان بتابد. متاسفانه پاسخ مثبت داده نمی شود. خدای سبحان سخن رو مستقیم بر قلب پیامبر نازل می کند. امین وحی می آید کنار کعبه می نشیند به خواندن آیات الهی. بند بند وجود ابوذر می لرزد، به تمام معنا تسلیم می شود، زانو می زند و اون شگفتی ها رو ایجاد می کند در تاریخ این جندب ابن جناده. عین این مطالب رو دارد ابوجهل می شنود، تکان نمی خورد، مثقال ذره‌ای در وجودش تأثیر ندارد. این همان مطالب است، این همان مطالب است. اما یه وجودی است مملو و از رذائل، به هیچ وجه جایی برای وحی ندارد، هیچ فایده‌ای نمی‌کند. اما ابوذر تکان‌ها خورده است، تحول‌ها ایجاد کرده است، وجودش را آماده کرده است که مطالب را بگیرد. انبیا کاری که می‌کنند اول اینه و پیش شرط هم این است. همینجا من این جمله رو داخل پرانتز عرض می‌کنم عزیزان. رذائل چیست؟ کبر است، بخل است، حسد است، شهوات افراطی است، تنگ نظری هاست، اسراف هاست، نخوت هاست، تمام اینها که میشناسیم هممون، بیگانه نیست برای ما، همینها رذائل است. و تا زمانی که اینها تو وجود ما باشد نمی آید نورانیت الهی بر دل نمی نشیند، اینها با هم جمع نمیشن به معنای واقعی. اینی که شما میبینید خداوند سبحان در قرآن گاه میگوید هدن للناس، خب بالاخره این وحی و این کتاب یه ارتباط عمومی با انسان ها برقرار میکند، یعنی از هر نژاد و زبان که باشند ترجمان همین کتاب رو هم که میخوانند، ناس به معنای 6 میلیارد میفهمن این کتاب چی دارد میگه. حالا این مطالب رو میفهمن، ممکنه از بعضی از نکاتش هم تو زندگی مادی و معیشتیشون استفاده کنن، بگن این حرف خوبیه، با منافع اقتصادی ما سازگار است، کما اینکه میکنن، والله امروز دارن این کارو میکنن تو دنیا. این که مؤسسات بسیار مهمی امروز در دنیای ما دارن قرآن پژوهی میکنن با حالی که هیچ اعتقادی به قرآن ندارند، یعنی آموزه های این کتاب رو میگیرند، اونجا که میبینند پشت این یه پشتوانه ایست که منافعشون رو تأمین میکند، محکم میچسبند و استفاده میکنند، چه در برخورد با مسلمانان، چه در برخورد با خودشون و منافع خودشون، برای حاکمیتشون، برای همه چیز. این هدن لناس است، برای اون هم هدایت است، میگیرند و استفاده میکنند. اما اگر این بخواهد هدایت الهی به معنای واقعی در این کتاب نجات انسان باشه، نه اینکه راه بردی به مقاصد مادی یا امثال اینها باشد، اگر بخواد نجات انسان آن باشد که کتاب انزلناه الیک لتخرج الناس من الظلمات الى النور، پیامبر خدا به ختم رسولان محمد مصطفی فرمود فرستادیم بر وجود تو که این بیاد انسانها رو از ظلمت به سوی نور ببرد. اگر بخواد این اتفاق در وجود انسانها بیفته پیش شرط نیاز داره. اینجا دیگه از هدن للناس تبدیل میشه به چی؟ هدن للمتقین میشه، و هدن و بشرا للمحسنین میشه، هدن و رحمتن للمؤمنین. نیاز به ایمان داره، نیاز به احسان داره، نیاز به تقوا داره. هر چه در این مدارج سگانه انسان فراتر می آید، بعد قوقاء قرآن در وجود انسان جلوه‌گرتر می شود، بعد نورانیت قرآن در وجود انسان واشد و بشکاف دلم می کند و وجود انسان رو دگرگون می کند. بنابراین این کار انبیا این است که ابتداعا بسترسازی می کنند، یا زکیهم. اگر ما بخوایم تو این حرکت قرار بگیریم باید بالاخره این وادی رو طی کنیم، هیچ چاره‌ای هم نداریم. واقعا اینه که گاهی من این جمله رو به دوستان عرض کردم، بالاخره تا زمانی که شما همین امروز در کلاس میگفتم دانشکده، تا زمانی که شما کسی رو نشناسید هیچگاه دلتون براش تنگ نمیشه. اگر کسی نشناسید کجا میخواد فلان کس خوب کنه؟ چیه؟ ندیدیم، نه 10 سالم نبینیم تو عمرمون چه اتفاقی میفتند. اما وقتی یک کسی خوب میشناسید بعد دلتون براش تنگ میشه. واقعا ما انسان ها نیاز به این داریم که دلمون برای خودمون تنگ بشه عزیزان، ما نیاز به این داریم. اگر نمیشه چون نمیشناسیم خودمون رو، نه رذیلمون رو درست میدانیم نه فضیلتمون رو درست میدانیم. کار انبیا این است که بیان این گشایش ها رو در ذهن ما ایجاد کنن و بیان یا زکیهم، این قربالگری رو در وجود انسان ها آغاز کنن. این هنر اول این مردان بزرگ، حالا با این بستر مهیا و این شکوفایی ذهن و ضمیر و یعلمهم الکتاب و الحکمه، حالا میبانند بارش رحمت خودشون رو از سوی خداوند گرفتن به دیگران و به بشریت منتقل میکنند. اما خود این بزرگان قبلا از این صافی ها به در آمدن، این وادی ها رو طی کردن. انک لعلا خلق عظیم، کار خودش رو با اینها کرده است. اینها دیگه یزکی هم رو پشت سر گذاردن، پاس کردن این واحد ها رو. بذبود از کجا شروع کنن؟ از اصل آموزش و یعلم و خل کتاب و الحکمت. عیسی به چنین رتبه‌ای رسیده است. حالا این کتاب و حکمت چیست؟ این همون کتاب و حکمت است که پیامبر اسلام تعلیم می‌دهد. اینجا عیسی از خدا همین آموزش رو می‌گیرد. یه گزار سریعی می‌کنیم، انشاءالله با هم رد می‌شیم. کلمه کتاب و حکمت رو در موارد زیادی بود از سوره مبارکه بقره این دو جا مطرح شد، موارد دیگه سوره مبارکه جمعه. این یه ترکیب زیبای قرآنی است. اولا کلمه کتاب در این آیات هنگامی که کنار حکمت می‌نشیند یه معنای انحصاری و اختصاصی داره. کتاب کتب و کافته به همیشه اشاره کردیم به معنای تثبیته. وقتی یه چیزی تثبیت می شود، یه استحکامی و جا افتادگی پیدا می کند، این رو کتاب می گن، یعنی لزوم پیدا می کند. این حروف راها را از 28 حرف الف با 32 حرف الف با می گیرید، کنار هم می چینید، بعد با هم شکل میگیرد، یک کلمه رو تشکیل میده وقتی به هم میپیونده و ثابت میشه در ذهنتون. میشه آب، میشه هوا، میشه زمین، در عربی کلمات. این میشه کتابت. اینها رو کت میکنید، کنار هم میچینید، بعد اونگاه به بند میکشید، مینویسید بر روی کاغذ، کتابت میکنید. در کتب ثبات و لزوم و پیوستگی افتاده است. به همین خاطر کتاب در این مواردی که خداوند سبحان مطرح می کنند، مراد اون واجبات، اون اصول لازم تشریعی و دینداری است که جزء لاینفک همه ادیان الهی است. یعنی در تمام ادیان الهی یک اصولی رو به عنوان اصول ثابت تعبدی عبادتی تعیین کردن که اینها تحت عنوان کتاب معرفی میشه. دقیقا اون علامت ها و ساین ها رو میبینیم. کتب علیکم الصیام کما کتب علی الذین من قبلکم ان الصلاة کانت علی المؤمنین کتابا موقوتا. نماز کتاب است، روزه کتاب است. این واجبات قطعی لاینفک در ادیان الهی رو که جزء دینداری است قرآن کتاب معرفی میکند. همه انبیا داشتن این رو. چیزی که در اینها فرق میکند شکل اینهاست و الا حقیقت اینها ثابت است. شکل اجرایی نماز در شریعت موسی و عیسی و پیامبر اسلام یه تغییراتی داره، اما اصل نماز ثابت است. اشاره کردیم مکرر شبهای قبل که عیسی گفت و اوصانی به صلات و زکاه. صلات و زکات رو اشاره میکنند به عنوان اون سرلوحی اصلی کارهای خودش. پس کتاب یعنی واجبات تثبیت شده ای که جوهر ادیان را تشکیل می دهد و یعلمه الکتاب یعنی نیازهای انسانها در وادی دینداری. ول حکمه، حکمت وقتی کنار کتاب قرار می گیرد بخش دیگری از آموزه های دینی را بازگو می کند. خب استعذار دارید، مقوله دین یه مجموعه است که اگر همه این مجموعه کنار هم بنشیند زیبایی و حلاوت آن، اگر بنیاد اعتقادی در دین قوی باشد، یعنی انسان پشتوانه عقیدتی داشته باشه، باورمند باشه، از اون طرف به وظایف تشریعی بین خودش و خدا و خلق واقف باشد، یعنی بدونه چه تعهداتی دارد به خدا و چه تعهداتی به خلق داره، و از سوی دیگر اون لطافت برخورد با خدا و خلق رو بداند، یعنی عقاید رو بشناسد، احکام رو بداند، اخلاق رو بلد باشد، کارش تمام است. مجموعه دینداری میشه این سه نکته، این سه سرفصل، یعنی باورها و عقاید، اون اصول اعتقادی، این که انسان تکان نمیخورد وقتی این اعتقادات تو وجودش میاد، واقعا همه چیز بعید نیست. باز این رو امروز من عرض میکردم به دوستان، ببینید در سوره مبارکه نمل تو همین بحث ملک سلیمان وقتی میرسید به اونجا که کار به جایی میرسد که کسی میآید و بازگو میکند، پیشنهاد خودش رو مطرح میکند، انا آتی که بهی قبل ان یرتد الیک طرفک، جناب سلیمان چشمت به هم بزن باز کن، من تخت ملکه سبا را از 180 فرسنگ برای تو میآورم. این کیه؟ این کسی است که اون دو عامل قبلی را که پیشینیان تو مناقصه گفتند داره، یعنی اول قال افریت من الجن، یه جن خاکی برخواست گفت جناب سلیمان تا جلسه هیئت دولت به پایان میرسد من برای تو خواهم آورد این تخت رو، یکی دو سال دیگه براتون میارم، و من قوی امینم، من توانایی دارم و امانتداری دارم، ایمان دارم و توانمندم، میتونم این کار رو برات انجام بدم. سلیمان راضی نشد تا اون کسی که و من عنده علم الکتاب، یعنی دانایی و توانایی و ایمان، عزیزان هنگامی که کنار هم بنشیند به یه چشم به هم زدن همه کار رو تو این دنیا میتونید انجام بدید. چی میگه خدا به ما؟ وقتی که اون داناییه، تواناییه، مؤمن بر مقابل سلیمان میایستد، میگوید من میتوانم به یه چشم به هم زدن، یعنی خداوند داره ثمرات محصول علم و ایمان و قدرت رو به بشریت نشان میدهد که میشه همه این کارا رو میشه انجام داد، انگامی که این تکیگاه و پشتوانه باشد چنین کارها به دست بشر شدنی است و خداوند این صفات خودش رو به انسان‌ها هم به اصطلاح تراوش میدهد و اونها هم بهره مند از این صفات الهی میشن. اینجا قصه این است که بعد از کتاب حکمت اون مقولات و اون مسائلی است که بنیان فکر و بنیان اخلاق به تعبیر ما در دل اون نهفته است، به بیانی بعد از کتاب که میتواند اون احکام رو به ذهنمون تداعی کنه، اون دو جزء بعدی تو حکمت است، یعنی اخلاق و عقاید، اون اخلاق زیبایی که بخش زیبای دین رو اخلاقیات دینی تشکیل میدهد، حسن خلق با خلق، حسن خلق با خدا، بقیه مقولات اخلاقی که شیرینی زندگی با همینها، زندگی بدون اخلاق معنا ندارد برای انسانها، اینا حکمت، اینا یه اصول ثابت و روشن. به ذهنتون مراجعه کنید، میگوید آقا ظلم قبیح است، عدل حسن است، هیچ استثنا هم نداره، نمیتونید بگید ظلم فلانی به فلانی خوب است، عدل فلانی به فلانی بد است، اینا امکان نداره، یعنی یه اصول ثابت حکمت شده، تثبیت شده در ذهن انسان‌ها در طول تاریخ، اینها رو میگن حکمت. پس کتاب به نوعی میخورد به بعد به اصطلاح امروزی ما فقهی دین، فقاهتی دین، حکمت میخورد به بعد اخلاقی و عقاید دین، این مثلث سه ضلعش وقتی جمع میشه دیگه میشه یه مجموعه دینداری کامل و جامع، و یعلمه الکتاب و الحکمه. اما بحث حکمت یه بحث ظریفیه در قرآن، اینو توجه داشته باشید، حکمت تا زمانی که به عمل و تحقق نرسد حکمت نیست. یه نمونه بگم، مثال عرفیست اما بد نیست، در گذشته این ضرب المثل رو میگفتن که خدا کنه که پولت، حالا با همون فهم خودشون قدیمی ها میگفتن خدا کنه پولت نصیب حاکم و حکیم نشه، اینها به این بیان میگفتن در ضرب المثل های خودشون، مرادشون از حاکم قاضی بود، مرادشون از حکیم طبیب بود. حالا اینجا دقت بفرمایید، به اطباء حکیم میگفتن در گذشته، گاهی یه پسوند ترکی هم کنارش میگذاشتن میشد حکیم باشی، اون پسوند رو می آوردن بالاخره میشد اون مثلا حکیم اول شهر. به پزشک میگفتن حکیم، چرا؟ چون این نکته خیلی مهمی اینجا وجود داره، کار پزشک به حکمت میخورد. به همین دلیلی که عرض کردم خیلی کسا هستن خیلی چیزها میدانن اما دلیلی نداره دانششون رو عیناً تو رفتارشون پیاده کنن و نمی کنند. یه مهندسی دانش هندسه عالی میداند، در مقاومت مصالح، در همه چی مسلط، محاسب همه چی رو عالی میدونه، آ میدونه نمی کنند، از این دانشش بهره نمیبره. بعد میگن چرا این رو اینطوری نمیسازی؟ میگه محروم صرفه نیست، اگه بسازم که من ضرر میکنم، اگه با این دانش فنی خودم بخوام بسازم این ساختمان رو، نه من با 50% از اطلاعات و اون چه محاسبات دارم این ساختمان رو میسازم، مردم میخرند. خب بالاخره این توجیهی داره میکنند. خیلی کسان دانشی که دارن عزیزان به عمل نمیرسانند، دلیلی نمیبینن براش. اما ببینید پزشک دانشی که دارد باید به عمل برساند، چون دو چیز براش خیلی مهمه، یکی جان اون بیماری که مقابلش نشسته است. این که در اسلام داریم الطبیب و زامنون ولو کان حاذقا، یعنی طبیب هر چند مسلطه که با یه نگاه میتونه تشخیص بده این کارو نکند. زامن است، طبیب زامن جان انسان هاست ولو این که حاذق باشد، تعهد به جان انسان ها دارد. و واقعا پزشکان اینطورن عمدتا، یعنی وقتی نگاه میکنه به این بیمار مجبوره به مغزش فشار بیاره، تمام اون اطلاعاتی که اینها رو خونده است، آموخته است به کار بیاره. نمیتونه طبیب مانند اون مهندس عمل کنه، یعنی به دانشش ملتزمه، التزام عملی داره. یک، چون جان بیمارش زیر تیغ جراحی قرار گرفته، جان بیمارش این مشکلات رو داره. دوم حیثیتشه، آبروشه. کسی را که عادت بود راستی، خطاگر کند درگذارند از او، وگر نامور شد به ناراستی دیگر راست باور ندارند از او. کافیه که دو نمونه بگن آقای دکتر چیزی متوجه نمیشه، دقت نمیکنه، دیگه بازاری نداره. دین حیثیتش، آبرو و اعتبار اجتماعیش و تعهد شغلی و وجدان کاریش در گروه اینه که تمام دانشش رو عملیاتی کنه. به این میگن حکمت عزیزان. این حکیمه. به پزشک اگر حکیم میگفتن از این باب میگفتن. حکمت، دقت بفرمایید، اینو من از بعد اخلاقی عرض کردم، دانشی است که باید چی بشه؟ عملیاتی بشه. یعنی اگر ما چیزی از اخلاق بلدیم تا زمانی که این رو نشون ندیم این حکمت نیست. این حکمت نمیشه دلمون رو خوش کنیم، بالاخره خیلی از اطلاعات خوب داریم، خیلی از چیزها رو میدونیم، اما روز عمل که میرسد دیگه اینجا بزرگی سراسر به گفتار نیست، دو صد گفته چون نیم کردار نیست. اینجا جاییست که دیگه در حوزه عمل، همیشه از عصبانیت گفتیم، از غضب گفتیم، اما وقتی خودمون برمی افروزیم اونجا چه میکنیم؟ آیا همونجا هم عملیاتی میکنیم این نکته رو یا نمیکنیم؟ همیشه گفتیم آقا عفو کن، ببخش، بگذر، بالاخره آقا در عفو لذتی است که در انتقام نیست. اما وقتی روز خودمون میرسه چی؟ وقتی نوبت خودمون میشه عملیاتی میکنیم این دانش خودمون رو، حکیمیم. اگر نمیکنیم از این حکمت بهره ای، از یزکیهم و یعلمهم الکتاب و الحکمه، بهره نداریم. عده ای تو حکمت قوی ان اما توی کتاب قوی نیستن، عده ای تو کتاب قوی ان اما تو حکمت قوی نیستن. این همون مشکلی میشه که چند شب قبل اشاره میکردم در شیوه دینداری جماعتی. فرمود و یعلمه الکتاب و الحکمه، خدا به این عیسی آموخت، این آموزه های عالی را مسلط از سوی خداوند مستقیم گرفت، این اصول سگانه رو حالا میخواهد که به جامعه تعلیم بده. در کنار چه چیز دیگر را مطرح میکنه خدای سبحان؟ و تورات و انجیل. عیسی تورات و انجیل را هم از خدا میگیرد، یعنی خداوند به عیسی تورات رو تعلیم میدهد، تورات موجود رو عیسی نمیگیرد. این خیلی نکته ظریفی است. خدا به عیسی تورات را دوباره تعلیم میدهد، یعنی مثل که بر اون تورات موجود نکته ها وجود دارد، باید خداوند به عیسی تعلیم دهد. و در کنار اون کتاب بعدی میاد و انجیل، انجیل رو هم تعلیم میده. حالا این نکته باز برای دوستان عزیز قابل توجه هست که آیا با وجود انجیل که کتاب خود عیسی مریم است، آیا حاجتی به تورات بود برای عیسی؟ چرا هر دو؟ اولا توجه دارید به طور کلی پیامبران الهی وقتی میان کتاب خودشون رو عرضه میکنن به منزله این نیست که بطلان کتاب بعدی باشد، نه، مصدقن لما بین یده، تصدیق میکنن پیش خودشون رو، بعد اصلاحات و تغییرات دارن، یعنی جا به جایی احکام کم و زیادی میشه اما مصدقن لما بین یده، معارضه بین کتب آسمانی هرگز وجود نداره اینها، بلکه نسبتشون با هم نسبت تعارض نیست، بل تساوی هم نیست، اما اینها کم و زیاد حکم می کنند بین خودشون. تورات مطالب و مباحث اخلاقی بسیار اندکی دارد. همین الان توراتی هم که موجوده همین عزیزان، یعنی در تورات مقولات اخلاقی کمه، باورهای اعتقادی هم خیلی پررنگ نیست، یعنی نه اینکه نباشه، در معاد مثلا وقتی برید در تورات کاوش بکنید، شما در مورد این کتاب میگید آقا یک ششم تا یک پنجم آیات قرآن مباحث معاد است، جهان اخروی است، نگاه انسان رو به جلو، چی میشه بعد از این زندگی برای ما، برزخ کدام است، و من ورائهم برزخون الی یوم یبعثون، تا کجا میرویم ما، بحث از کجا شروع میشه بعد از برزخ، در قیامت چه وضعیتی انسان ها دارن، بهش چیست، جنت کدام است، میزان چیست، صراط چیست. بیش از هزار و اندی آیه قرآن، اما ما این حجم رو ابدا در تورات نداریم در مورد جهان آخرت، بسیار اندک. مقولات اخلاقی در تورات کمه، علتشو نمیدانیم، یعنی واقعا علتشو نمیدانیم. آه، بر تقدیر اون وضع جامعه و شناخت به اصطلاح خداوند حکیم نسبت به اجتماع، شاید در تورات حقیقی هم اختزا میکرده است که بیشتر رو احکام تأکید میشده، یعنی رو بعد فقهی تأکید میشده است، اینها بیشتر خوراک جامعه بوده تا اینکه بعض از اخلاقیات، و بعد هم تحریفاتی که در تورات پیش آمد. اما نقطه مقابل انجیل رو که نگاه میکنید، انجیل کتاب حکم نیست، احکام ندارد، بسیار اندک، نه اینکه نداشته باشه، بسیار اندک. اما انجیل عمدتاً اخلاق است، بیشتر مواد اون بشارت تاریخی است، انگلیون است، یه بشارت است، و بیشتر اخلاقیات در انجیل دیده میشه، و به نوعی جناب عیسی مریم در احکام فقهی خودشون متکی بر تورات بودن، این روشنه، یعنی احکام تورات رو عمل می‌کردن با یه مقدار تغییراتی و جابجایی، اما اون روح اخلاق رو در جامعه می‌خواهد عیسی بدمد. فرمود و تورات و انجیل، یهودیان بعد از تورات و بعد از موسی دیگه می‌دونید رفتن در یه وادی دنیازدگی و افراطی، یعنی واقعا موج عجیب دنیازدگی در میان یهودیان شکل گرفت. این عیسی صاحب انجیل به ناس بیاد یه شوکی در جامعه ایجاد کند، 33 سال زندگی کند، از طبیعی ترین مظاهر لذت و حیات بی بهره باشد، همسری اختیار نکند، خشتی بر خشت برای خود نگذارد، از لذت‌های آرامش دنیا بهره‌ای نبرد، و یه رنج‌ها و مصائبی رو تحمل کند به نوعی جناب عیسی. اون حالت افراط و اون دنیازدگی رو جناب عیسی مریم میاد بردارد و برچیند، و تورات دیگه به نوعی مکمل خودش رو پیدا میکند با اون بحث اخلاقیات انجیل و قضایای دیگر. فرمود و یعلمه الکتاب و الحکمه و تورات و الانجیل، حالا و رسولا الی بنی اسرائیل. ویژگی دیگری که این بزرگ دارد آن است که این رسول به سوی بنی اسرائیل است. این قسمت از آن کمی محل بحث و حدیث است. توجه دارید در مورد این که پیامبران الهی آیا کدام یک از اینها رسالتشون رسالت جهانی بوده است؟ گذشته از خاتم انبیا محمد مصطفی، که این نکته در مورد پیامبر اسلام مشخصه، یعنی اگر دقت تاریخی داشته باشیم، دقت به خود متن وحی داشته باشیم، در مورد پیغمبر مکرم اسلام بارها قرآن تأکید میکند نظیرن للبشر، این پیامبر نظیریست برای بشر، بشر محدوده زمانی نداره، بشر محدوده مکانی نداره، از آن سوی بگویید شرق آسیا رو بگیرید تا غرب امریکا رو بگیرید، تمام اینا هر که روی این کره خاک مینشین از بشر است، هزار سال قبل بشر بوده است، هزار سال آینده بیاد بشره، امروز بشره، نظیرن للبشر یعنی مخاطبش همه اینها، تمام را بر میگیرد. گاه بازگو میکند الان ناس کافه، به تمام انسان‌ها، به کافه بشریت این پیامبر سخن برای گفتن دارد و پیامبر همه اینهاست. خود نبی مکرم اسلام فرمودند بعثت علی الاحمر و الاسود و الابیض، من پیامبرم بر سفید و سیاه و زرد و سرخ، یعنی همه نژادهای بشری، همه اینها من مبعوث بر همه اینها هستم و برای اینها حرف سخن دارم. از تحولات زندگی پیغمبر مکرم اسلام اینه که یه سال پیغمبر شروع کردن به نامنگاری، میگید آمول مکاتبه به 29 منطقه دنیا پیغمبر مکرم اسلام نامه نوشتن. یعنی چی نامه نوشتن؟ یعنی رسالت خودشون رو منتقل کردن به این مناطق دنیا. بالاخره نوشتن به ایران، گفتن به جناب خسرو پرویز اسلم تسلم، اسلام بیاور تا سلامت بیابی در دنیا و آخرت، امنیت بیابی در دنیا و آخرت. به هرقل بزرگ رومیان نوشتند، به بحرین نوشتند، به این سو و اون سو، به تمام مناطق زنده اون روز دنیا به 29 نقطه نامه نوشت پیغمبر مکرم اسلام. آیا این کارها در زندگی موسی وجود دارد؟ آیا عیسی روح الله این کارو کرد؟ عیسی با ایرانیان ارتباطی داشت؟ موسی با ایرانیان ارتباطی داشت؟ خیر. حالا نگیم حضرت موسی رو قدی بود زمانی رو رعایت کنیم، بگیم عیسی روح الله. آیا سفیری، نمایندهی، پیامی، خطابی کسی از سوی عیسی برای ایران آمد؟ نه. نشانه های تاریخی نشان نمی دهد که عیسی مسیح اقدامی به انتشار دعوتشون در سطح دنیای اون روز خودشون کرده باشند. اینو نشانه ها نشان نمیده. لذا اینجا دو خط فکری ما داریم در مورد رسالت این بزرگان. بسیاری به این آیات این چنینی قرآن هم تکیه میکنن که خدا میگوید و رسولن الى بنی اسرائیل، این عیسی رسول بنی اسرائیل است. یعنی میگن جناب عیسی پیامبری بودن در محدوده قوم خودشون. این سخن عیسی بنی اسرائیل است، مخاطبان اون یه قوم بیجند. جناب موسی ان ارسل معنا بنی اسرائیل، انگامی که مقابل فرعون می ایستد میگه بنی اسرائیل رو رها کن، من منجی بنی اسرائیل و من به دیگران کاری ندارم. یعنی به این شیوه، به نوعی قومیت رو، این نظر عده‌ای است که به این نشانه های تاریخی و امثال این تکیه می کنن و این بحث رو مطرح می کنن. از اون سو جماعتی که می گوین اولول عزم، یعنی پیامبرانی که رسالت جهانی داشتن، خب دیگه اینها دیدگاهشون یه قدری باز متفاوت، آیا دلیل کافی هست یا نیست اون بحث دیگریست و چیز دیگریست. اما در اینجا قرآن میگه و رسولا الی بنی اسرائیل، ما فرستادیم عیسی را به سوی بنی اسرائیل. اگر بگیم عیسی رسالتی فراتر از بنی اسرائیل داشته است، باید بگیم نقطه شروع کار بوده، این توجیه دیگری نداریم. و رسولا الی بنی اسرائیل انی قد جئتكم بآية من ربكم أني أخلق لكم من الطين كهيئة الطير. من همین قسمت رو میگم، بقیه رو میگذارم انشاءالله برای بحث فردا شب. گفت مردم، من آوردم برای شما به آية من ربكم، من یه نشانه ای از پروردگار برای شما آوردم. انسان ها دوست میداشتن عزیزان در طول تاریخ تحول رو، یعنی مایل بودن کسی براشون حرف نوعی بیاره، سخن جدیدی بگه، این نظم پلید اجتماعی را اندرزم کوره سقر گیرم، به نوعی بالاخره خواستار رشد بودند. اما نمیتوانستن به همه کس اعتماد کنن، نمیشود سخن هر کسی رو پذیرفت، هر مدعی که نمیتواند صاحب حق باشد. لذا نگران بودن، اونهایی که حق جو بودن میترسیدن دستشون در دست هر کسی بگذارند. دایه نصح و نصیحت و خیرخواهی از روز اول، شیطان مگر چطور نفوذ کرد؟ شیطان حرف اولش با آدم ها مگر چی بود؟ گفت انی لکما لمن الناصحین، من قصد نصیحت دارم، من قصد خیرخواهی شما رو دارم. بعدم قسم خورد پشتوانش، قاسم هما، بعدم ازل لهما، بعدم تکانشون داد، بعدم اخرج هما، بیرونشون کشید از اون مقام امنی که داشتن. لذا انسان ها سخت میگرفتن در طول تاریخ وقتی کسی ادعا میکرد درستم بوده است و اصلا این همون که دیشب عرض میکردم، نباید زود پذیرفت، نباید انسان تصحیحی باشد، نباید تکذیبی باشد. درست است یا غلط است در مقام اول درست نیست، باید اون محچهای لازم بخورد، اونگاه انسان لب باز کند و تایید و تصدیق بکند. اولین حرفشون اگه کسی ادعا میکرد میگفتن به چه دلیل؟ به همین خاطر پیامبران الهی موظف بودند که همیشه برای اثبات مدعای خودشون دلیل کافی داشته باشند و لا حق طبیعی جامعه بود که این کارشون کنند و نپذیرند اینها رو. البته بدخواهان از این موضع سوء استفاده میکردند. یعنی وقتی پیامبران میومدن حجت خودشون و دلیل کافیشون رو ارائه میکردن، اینها مجادله میکردن، سفسطه میکردن، مناقشه میکردن و نمیگذاشتن اینها کار خودشون رو بکنن. اما عموم جامعه خواستشون طبیعی بود. لذا همه این پیامبران الهی باید دلیل کافی میداشتن، همونی که شما از این دلیل کافی تعبیر به معجزه میکنید. کلمه معجزه بارها گفتیم در قرآن وجود ندارد. یعنی خدا نمیگوید معجزه، ما میگیم معجزه انبیا. خدا میگوید آیه. آیه بعد صفتش میشه معجزه. آیت المعجزه یعنی نشانه ای که دیگران از آوردن این نشانه ناتوانند، نمیتوانند چنین کاری رو بکنند. انی قد جئتکم بآیه من ربکم، من عیسی میخوام شروع کنم، بسم الله، اگه آمادگی دارید بیاید ببینید ادله من چیست، آیا من سفارتنامه از سوی خدا دارم یا نه، استوارنامه منو خدا داده است به عنوان یه سفیر خودش یا نه. من ربکم یک، انی اخلق لکم من التین کهیئت طیر فانفخ فیه فیکون طیرا باذن الله، من الله اکبر ایجاد میکنم از تین و گل برای شما به شکل یک پرنده، اونگاه در اون میدمم، نفخ میکنم، پس او پرنده ای خواهد شد و طیر میکند و پرواز میکند و به حرکت در میآید. خب ببینید از اینجا شروع میکنه. ابر الاکمه، من برس رو درمان میکنم. حالا ابر اینا رو توضیح خواهیم داد انشاءالله. نابینا رو درمان میکنم، برس رو، ابرس رو درمان میکنم از این بالاتر. و احیل موتا به ازن الله، و من دیگه تموم شد، دیگه چیزی بالاتر از این نیست دیگه، و من مرده را زنده میکنم به ازن الله. نمیگوید که خدا این کار رو میکنه، توجه دارید؟ میگوید من این کار رو انجام میدم. احیل موتا، من مرده زنده میکنم. این چه کارهایی است، این چه معجزاتی است و چه نشانهایی است که این پیامبر بزرگوار الهی مطرح میکنه. اینها رو دیگه باید یکی یک شروع کنیم شرح و بسطش. من خوف از این دارم که الان وارد بشم و آیه ناتمام بماند، گذشته از اینکه شب شهادتم هست و مایلم یه مقداری از خطبه نورانی امام سجاد رو خدمت عزیزان بخوانیم. اول توضیح این قسمت که انی اخلق لکم من التین، این چه خلقی است، چه می آفریند، چرا، اصلا پشت این چیه که باید عیسی از گل یه پرنده درست کند بعد در او بدمد حرکت کند، این چه ربطی با خلقت خود عیسی دارد، این چه ارتباطی با خلقت خود عیسی داره. یه نکات دقیقی از جهت اعتقادی و اخلاقی وجود داره که انشاءالله سعی میکنم خدمت عزیزان و بزرگواران در ادامه مباحث منتقل کنیم. خداوند سبحان دلهامون به نورانیت قرآن منور و مزین بگرداند.